ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم.
منابع استفاده شده در این برنامه: مقتل مقرم، سلوک عاشورایی، عیون اخبار الرضا.
کاری از هیئت میثاق با شهدا.
ساعت 9، تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت افزودن جوش شیرین به نان باعث می شود فرایند تخمیر نان دچار مشکل شود و این مسئله جذب مواد مغذی نان را کاهش می دهد. دکتر اسماعیل زاده همچنین تاکید کرد میزان نمک نان با دستگاهی به نام شوری سنج اندازه گیری می شود و میزان جوش شیرین موجود در خمیر را با سنجش میزان پهاش آن بررسی می کند. مدیر کل فراورده‌های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو درباره عوارض احتمالی مصرف نابجای مکمل‌ها و ویتامین‌ها و بروز مشکلات جسمی گفت لازم است هر گونه مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها با مشورت و تجویز پزشک باشد و از مصرف خودسرانه این اقلام پرهیز شود. این قبیل خوراکی ها به دلیل داشتن کالری زیاد، خطر ابتلا به چاقی، دیابت و اضافه وزن را به همراه دارد. و به گفته یه متخصصان پوست، به هنگام استفاده یه کرم‌های ضد آفتاب باید به چند نکته توجه داشت. تاریخ مصرف کرم ضد آفتاب ممکن است به پایان برسد و بر ماده فعال و نگهدارنده یا آن تأثیر بگذارد. کرم ضد آفتاب به دمای شدید حساس است. آن را از آفتاب مستقیم دور نگه دارید و اجازه ندهید در زمستان یخ بزند و همه افراد بالای 6 ماه به کرم ضد آفتاب نیاز دارند، از جمله نوزادان. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با رویدادهای سلامت ساعت 9 از رادیو سلامت. دعوت میکنم در ادامه همچنان با شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش همراه باشید.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر بگیری،
بیا تا عاشقی،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنن. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
احساس می کنم تو را هر لحظه با رو تنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم، تنها محبوب من توی. زیباترین احساس در قلب محجوب من توی. من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن. اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست زیباست زیباست، اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، خیلی متشکرم که همچنان با رادیو سلامت همراه هستی. دعوت میکنم شنونده برنامه افق روشن باشین. به اتفاق
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی هست؟
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه من
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم که لحظات بسیار خوشی رو سپری کرده باشید. اینجا برنامه افق روشن هست، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. کارشناسان میگن برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی از عرصه‌های منابع طبیعی، به خصوص در سال‌های اخیر که منابع طبیعی به خاطر خشکسالی‌های مداوم دچار تنش شدید اکولوژیکی شده، سبب آسیب رسوندن به گیاهان دارویی، کاهش سطح و تراکم و در نهایت موجب خطر انقراض برخی گونه‌های ارزشمند گیاهی نظیر ریواز، سرشک وحشی، زیره کوهی، آویشن، کرفس کوهی، موسیر کوهی و میوه‌های درختان جنگلی میشه. در خصوص برداشت بی‌رویه از گیاهان دارویی در عرصه‌های طبیعی گفته میشه که با متخلفینی که اقدام به برداشت بی‌رویه و غیر قانونی از این منابع میکنن برخورد میشه. البته بر اساس قانون افراد بومی و محلی هم تنها مجاز به برداشت حداکثر 2 کیلوگرم از این گیاهان دارویی هستن و برداشت بیش از اون قاچاق و غیر قانونیه. و در نهایت خدمت شما عرض کنم که هر گونه برداشت بی‌رویه و غیر قانونی از گونه‌های گیاهی مرتعی در عرصه‌های منابع طبیعی که مصرف خوراکی و دارویی دارن ممنوعه و با خاطیان برابر ماده قانونی به شدت برخورد میشه. اینجا برنامه افق روشنه و موضوع ما برداشت گیاهان از طبیعت ممنوعه.
20 دلیل برای کشت و تولید گیاهان دارویی: مصرف پایین آب، سازگاری بالا با محیط و اقلیم، تنوع در گونه‌های مختلف، مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها، زحمت اندک برای نگهداری بوته‌ها، روش پرورش آسان، مقاومت بالا در برابر آفات، نیاز به سرمایه اندک برای تولید، بومی منطقه و سازگار با شرایط آب و هوایی و جوی، تقاضای نسبتاً خوب در بازار هدف، عدم نیاز به کاشت هر ساله، عدم نیاز به کود شیمیایی، عدم نیاز به کود دامی زیاد نسبت به سایر کشت‌ها، پایین بودن هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت، قابلیت کشت در زمین‌های ناهموار و اراضی شیبدار، قابل کشت به صورت دیم، آبی، گلخانه و حتی زمین‌های با خاک فقیر، قابل کشت حتی در منزل، مقاوم به شوری خاک و آب در برخی گونه‌ها، عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت جهت نگهداری محصول، عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته و گران قیمت مانند سردخانه برای کشت گلخانه‌ای. مزایای کشت گلخانه‌ای: افزایش فصول کشت، افزایش تنوع محصولات تولیدی و حداقل رسانی تهدیدات خارجی علیه محصولات. معایب کشت گلخانه‌ای شامل سرمایه و هزینه‌های عملیاتی زیاد، آفات مزاحم و عدم امکان گردافشانی. سپاس از توجه و همراهی شما. دوستان عزیزم، شما تا به حال از چه نوع گیاه دارویی استفاده کرده اید و چه نوع گیاه دارویی برای کشت در گلخانه مناسب و مقرون به صرفه است؟
خب ما هم با شنیدن این چند پرسش می‌خوایم گفتگو رو آغاز کنیم با کارشناس میهمان برنامه، آقای امیرعباس عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای عبدوس گرامی، سلام عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، سرکار خانم شهبازی و همه شنونده‌های خوب رادیو سلامت که در اقصانات کشورمون صدای برنامه خوبتون رو میشنوه.
بسیار ممنونیم از شما. خب راجع به گیاهان دارویی میخواییم با شما صحبت کنیم و برداشت بیرویه. البته ما خدمت شنوندگان در ابتدای برنامه عرض کردیم با متخلفینی که اقدام به برداشت بیرویه و غیر قانونی از گیاهان دارویی داشته باشن برخورد میشه. خب این به این معناست که یعنی ما میتونیم گیاهانی رو از دل طبیعت برداشت کنیم اگر بیرویه باشد غیر قانونیه، درسته؟
و طبیعتاً آنچه که خداوند متعال برای زندگی انسان زمین و آسمان ها آفریده در حد مجاز برای بهره برداری و استفاده به نحوی که آسیبی به اون موجودات وارد نشه مجاز خواهد بود. قوانین کشور ما هم بر همین اساس تدوین شده. میزان برداشت، فصل برداشت، روش بهره برداری و همه اینها در قوانین مشخص هست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قواعدی رو برای این موضوع وضع کرده که احتمالاً مهمانی رو شما از سازمان منابع طبیعی هم دارید و در این مورد توضیح میدن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبدوس. اما با توجه به اینکه شما مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست رو به عهده دارید، میخوام از شما بپرسم که نقش سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مقابله با برداشت بیرویه گیاهان چیه؟
بله، ببینید، چیزی در حدود 10-12% از مساحت کشورمون در قالب مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، هم از پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیره. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست علیرغم اینکه اسناد اراضی این مناطق به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هست، به امانت به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده برای حفاظت برای نسل آینده. این 12% از پهنه کشورمون علیرغم اینکه پهنه بسیار ناچیزیه ولی واجد ارزشمندترین زیستگاه‌های کشور و در واقع رویشگاه‌های کشور هست که بخشی از این رویشگاه‌ها هم تحت عنوان ذخیره‌گاه‌های زیست کره، ذخیره‌گاه‌های بیوسفر در برنامه انسان و کره مسکون سازمان بین‌الملل یونسکو به ثبت رسیدن. در واقع در این مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با کنترل دقیق و در واقع شدید ورود و خروج دام و ممانعت از هر گونه بهره برداری از پوشش گیاهی و محدود کردن 1/5 از مساحت مناطق حفاظت شده پناهگاه حیات وحش برای ممانعت از ورود دام و همچنین کنترل زمان مناسب ورود و خروج دام در این مناطق، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه‌های خودش رو در این حوزه انجام میده. خارج از این مناطق تقریبا میشه گفت که کنترل ها به عهده سازمان منابع طبیعی آب خیزداری هست.
پس به طور کلی 4 منطقه‌ای که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هست، در این 4 منطقه کاملا برداشت گیاهان ممنوعه، یعنی اصلا کسی بدون مجوز و بدون اجازه نمیتونه وارد منطقه شده و اقدام برداشت گونه های گیاهی کنه. اما با توجه به این حفاظت و مراقبتی که وجود داره، کماکان افرادی هستن که اقدام برداشت میکنن، افرادی که فکر میکنن که اگر بتونن این برداشت رو داشته باشن، خب سوداوری هم داره دیگه، میرن و این گیاهان رو میفروشن. سوال مشخص من از خدمت شما آقای دکتر عبدوس اینه که برای اینکه این منابع حفظ بشه، علاوه بر اون مراقبت هایی که وجود داره، آیا همکاری هایی با سازمان هایی چون منابع طبیعی دارید که بالاخره این حفاظت ها دوچندان بشه، علارغم اینکه خب ممکنه برخی از عرصه های مشترک باشه، یا اینکه نه، خب این عرصه ها ممکنه که ویژه و خاص خود سازمان محیط زیست باشه و سازمان منابع طبیعی؟
حضورتون عرض بکنم که ببینید در ارتباط با همکاری با سازمان منابع طبیعی، ما نه تنها در استانها ادارات کل حفاظت محیط زیست و ادارات کل منابع طبیعی استانها با هم در ارتباط تنگاتنگ هستن، ما بدنه مشارکت مردمی بسیار وسیعی رو در دولت مردمی در واقع در کشور ایجاد کردیم تحت عنوان خانه های محیط زیست. به موازات ما سازمان منابع طبیعی آبخیزداری هم همین اقدام رو تحت عنوان خانه های طبیعت ایجاد کردن. و این خانه های همیار طبیعت بستری هستن برای مشارکت مردم در اقصی نقاط کشور با این دو سازمان. به عبارتی ما به تنهایی نمیتونیم همه پهنه 165 میلیون هکتاری کشورمون رو حفاظت بکنیم با تعداد محدود محیطبانی که در اختیار داریم. بنابراین ما طرح 80 میلیون محیطبان رو در دولت مردمی آغاز کردیم و تلاش کردیم همه مردم کشورمون محیطبانانی برای محل زندگی خودشون، رویشگاه‌های گیاهی که در اطراف محل زندگی خودشون و جنگل‌ها و مراتع هست باشن، و ضمن اینکه میتونن در ارتباط با آگاهی رسانی به جوامع بومی و آموزش مردم کمک بکنن به سازمان حفاظت محیط زیست، میتونن در حفاظت و در واقع اطلاع رسانی خطراتی که پوشش گیاهی و جنگلی رو تهدید میکنه هم به این دو سازمان کمک کنن.
بله آقای دکتر عبدوس، اون دسته از گیاهان ارزشمند و گونه های گیاهی، به ویژه گونه های گیاهی که در خطر انقراض هستن، گاهی خوب توسط گونه های جانوری استفاده میشه، در این خصوص باید چه کرد؟
خب اون که به حال طبیعت حقی رو برای همه گونه های جانوری وحشی که در به طور طبیعی در طبیعت زندگی میکنند خداوند قائل شده، اونها هم به گونه آفریده شدن که نحوه استفادهشون از گونه های گیاهی آسیبی به اونها وارد نمی کنه. اما وقتی ما دخالت می کنیم با ورود دام، ورود شتر به مراتعی که اصلا ظرفیت چرای شتر رو ندارن، ورود خارج از ظرفیت دام، ورود بی موقع دام، زمانی که گیاه هنوز به گل نشسته و تازه جوانه زده، دام رو از روی مرتع عبور بدیم، خب قطعا خسارت سنگینی به پوشش گیاهی و به خصوص گونه‌های در مرز انقراض میزنیم که سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی با ضوابط تألیف دام که زمان ورود به ییلاق و قشراق و مدت زمان حضورشون و تعداد دام مجاز در مرتع، این موارد رو کنترل میکنه که کمترین آسیب وارد بشه.
بله بسیار عالی. در بخش از صحبت‌های خودتون به نقش بارز محیطبانان اشاره فرمودین که میتونن نقش بسیار مهمی در امر حفاظت از گونه‌های گیاهی داشته باشن. اصولا مردم تصور میکنن که محیطبانان فقط وظیفه مقابله با شکارچیان رو دارن، ولی با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتین، این امر و وظیفه خطیر به گردن محیطبانان عزیزه که با کسانی که اقدام به برداشت بی‌رویه از گیاهان ارزشمند در عرصه‌های طبیعی می‌کنن هم برخورد لازم رو داشته باشن. بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر عبدوس گرامی که با ما همراه بودین در برنامه افق روشن. روزتون بخیر و خداحافظ.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، زمین در آستانه انقراض ششم است و دست کم 1 میلیون گونه گیاهی و جانوری در خطر انقراض به دست انسان است. شورای جهانی تنوع زیستی که نهادی وابسته به سازمان ملل است، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده گیاهان بیشتر از سایر گونه ها در خطر انقراض قرار دارند. طبق این گزارش، سرعت انقراض گیاهان طی 250 سال گذشته در اثر فعالیت های انسان نسبت به سرعت انقراض طبیعی بسیار بیشتر بوده است. دکتر حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست:
حدود 1/3 گونه‌های گیاهی ما در فهرست سرخ هستن، یعنی هولوش 2000 خورده ای میشه. فهرست سرخ اون گیاهانی که یا محدوده پراکنششون کم میشه یا به دلیل برداشت، به دلیل چرای بی‌رویه جمعیت پایه‌های گیاهیش رو میاد پایین، در فهرست سرخ قرار میگیرن که دیگه اصطلاحاً ممنوع القطع میشن. یعنی دیگه فصل رو نمیتونیم به استناد مجوز معدن یا جاده سازی یا ساخت و ساز اجازه قطع کردن اونها رو بدیم. در مورد گونه‌های گیاهی ما مشکل انقراض مثل حیات جانوری رو نداریم، چون این گیاه میشه بعضیشو گرفت رفت کشت احیاش کرد. اون یوزپلنگی که نمیشه، مثلا شما ببینید الان ما فرض کن علی‌رغم همه تلاش که انجام میدیم نمیتونیم در حقیقت تعداد واقعی و قطعی یوزهامون رو در طبیعت بگیریم، چون اصلا نمیشه اونا رو دید. شبگرد هستن، به تجهیزات خیلی ویژه‌ای نیاز. اما در مورد گیاهان میشه بعضیشون رو گرفت کشت و از خطر انقراض نجات شد. در مورد گیاهان کاهش سطح جنگل ها نگران کننده است و همینطور یه بخشایی در حقیقت چرای مفرد که باعث میشه زادآوری گیاهی، رویش گیاهی در طبیعت مختل بشه، اونها خطرسازن.
فعالیت‌های انسان‌ها موجب شده که در 250 سال گذشته تقریباً 600 گونه گیاهی نابود شود. اگرچه انقراض بخشی از چرخه طبیعت است، اما انسان‌ها به انقراض گونه‌ها سرعت بخشیده و گونه‌های در معرض نابودی را افزایش دادند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که شما همراه برنامه افق روشن هستین با موضوع برداشت گیاهان از طبیعت ممنوع. خب متاسفانه همه ساله با شروع فصل بهار و رویش گیاهان مرتعی در سطح مراتع و مناطق کوهستانی، افراد سوجو با دستبرد به طبیعت و برداشت بی‌رویه از گیاهان مرتعی خوراکی و دارویی اقدام به تخریب طبیعت میکنن. متاسفانه نه تنها بهره برداران بومی گیاهان دارویی رو به شکل بی‌رویه و غیر علمی جمع‌آوری میکنن، بلکه در سالهای گذشته به وفور مشاهده شده که افراد سوجو از استانهای مجاور به استانهای دیگری وارد میشن و با برداشت بی‌رویه برخی گیاهان دارویی این گونه ها رو قربانی زیاده خواهی خودشون میکنن.
از دل دامنه‌های البرز گونه‌های ارزشمند گیاهی جوانه می‌زنند، اما برخی
با برداشت بی‌رویه و غیر اصولی گیاهان دارویی موجب از بین بردن مراتع و گونه‌های مختلف گیاهی می‌شوند.
از طرفی توجه مجدد جهان به استفاده از داروهای گیاهی شاید مهمترین عاملی باشد که رویکرد کاشت و پرورش گیاهان دارویی را تقویت کند.
یکی از این مراکز همین پژوهشکده گیاهان دارویی هستش که به عنوان تنها پژوهشکده گیاهان دارویی کشور از